ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید طرح صلح پیشنهادی برای جنگ اوکراین نهایی نیست. همزمان با آغاز مذاکرات صلح ژنو، زلنسکی خواستار تقویت سامانه‌های پدافندی اوکراین شد. آتش نشانی تهران از مهار 80% آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که طرح صلح پیشنهادیش برای پایان جنگ اوکراین پیشنهاد نهایی او نیست. ترامپ تأکید کرد که واشنگتن به دنبال دستیابی به توافق صلح است و گفت این جنگ باید مدت‌ها پیش پایان می‌یافت. قرار است روز یک شنبه مقام‌های اوکراینی و آمریکایی با حضور مشاوران امنیتی فرانسه، بریتانیا و آلمان در سوئیس درباره این طرح گفتگو کنند. این طرح 28 ماده‌ای کیف را ملزم به واگذاری بخشی از خاک خود، کاهش ارتش و تعهد به عدم عضویت در ناتو می کند. دونالد ترامپ به اوکراین تا 6 آذر ماه مهلت داده تا این طرح را بپذیرد، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تأکید کرده که به دنبال جایگزین هایی برای این پیشنهاد است تا از عزت ملی و امنیت کشورش در برابر تهاجم احتمالی روسیه در آینده دفاع کند. همزمان با آغاز مذاکرات 4 جانبه در ژنو برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری اوکراین از متحدان غربی خواست تا پدافند هوایی این کشور را تقویت کنند. ولادیمیر زلنسکی در تلگرام نوشت باید در کنار مسیر دیپلماتیک از خود در برابر حملات روسیه حفاظت کنیم و یفزود توافق‌های مربوط به سامانه‌های دفاعی و موشکی باید سریع‌تر اجرایی شوند. قدرت الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد که آتش سوزی جنگل های هیرکانی با پیشرفت قابل توجه عملیات اطفاء تا کنون حدود 80% مهار شده و در صورت تداوم شرایط فعلی مهار کامل آتش تا پایان روز یک شنبه انجام خواهد شد. به گفته مدیر عامل آتش نشانی عملیات همچنان ادامه دارد و در طرح جدید آب با استفاده از پمپ به ارتفاعات منتقل و از طریق لوله‌ها و سرلوله‌های مخصوص به مناطق شیبدار هدایت می‌شود. با وجود حضور نیروهای امنیتی، مراسم سالگرد قتل حکومتی سیاسی پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر در تهران برگزار شد. مراسم بزرگداشت 27 سالگرد قتل این دو چهره سیاسی ملی در خانه و قتلگاه آنها برپا شد و ده ها نفر از دوستدارانشان در این گرد همایی حضور داشتند. این گرامی داشت یاد و زندگی فروهرها با خواندن جمعی سرود ایران خاتمه یافت.
پاینده باد خاک ایران ما. زن زندگی آزادی.
قربانیان اصلی قتل‌های سیاسی پاییز 77، پروانه اسکندری و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، شاعر، نویسنده و پژوهشگر بودند. هادی مرزبان، کارگردان برجسته و پیشکسوت تئاتر ایران، در سن 81 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده درگذشت. به گفته فرزانه کابلی، همسر هادی مرزبان، او از هفته گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود. مرزبان متولد 1323 در سبزوار و از دانش آموختگان بازیگری و کارگردانی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد تئاتر از دانشگاه برونول لندن بود. او طی 4 دهه اجرای ده ها اثر نمایشی، به ویژه آثار اکبر رادی، نقش برجسته‌ای در صحنه تئاتر ایران داشت و نشان درجه 1 هنری را دریافت کرده بود. هادی مرزبان از جمله اهالی تئاتر بود که نسبت به آموزش نسل جوان بسیار تاکید داشت.
نسل جوان تقصیر نداره. وقتی فلان استاد دانشگاه بهش میگه ما اصلا متن نمایش ایرانی نداریم، چون اتفاق افتاده دارم برات میگم، این یعنی مرگ برای یک جامعه. حدود 42 تا اثر نمایشی من تو خود تاریخ بیهقی پیدا کردم. من اینو میخوام بهتون بگم، این بیهقی که اصلا کسی هم به فکرش نیست که ممکنه این نمایش ما داریم. من همیشه اعتقاد دارم، میگم تئاتر من باید بوی نجیب نم کاگل بده.
مرزبان قرار بود از نیمه آذر نمایش پریزاد را در سالن سنگلج روی صحنه ببرد. مطالعه جدید نشان می‌دهد خشکسالی بی‌سابقه‌ای که طی 5 سال گذشته ایران، عراق و سوریه را در بر گرفته، بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی با شدت فعلی رخ نمی‌داد. جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
گروه نسبت دهی آب و هوای جهان WWA روز جمعه اعلام کردند که افزایش دمای جهانی ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی عامل اصلی سوق دادن سه کشور ایران، عراق و سوریه به وضعیت به گفته آنها استثنایی خشکسالی اخیر است. بر اساس این مطالعه که تحلیل این گروه درباره وضعیت منطقه را به روز رسانی می‌کند، این بدترین خشکسالی ثبت شده در ایران است. مطالعه این گروه بر اساس شواهد قوی نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسان خطر خشکسالی را بیش از 10 برابر افزایش داده و این تغییرات برخی دستاوردهای توسعه‌ای در این منطقه پس از درگیری‌های اخیر در آن را تضعیف کرده است. به گفته این دانشمندان، در وضعیت بدون گرمایش جهانی، دوره خشکسالی کنونی که از پیش آغاز شده از شدت بسیار کمتری برخوردار می‌بود. این مطالعه در این حال تأکید می‌کند که ضعف‌های ساختاری از جمله مدیریت ناکارآمد یا بیش از حد مداخله‌گرانه در امور آب، چرایی دام بیش از ظرفیت طبیعی زمین و گسترش کشاورزی باعث شده بحران آب در ایران، عراق و سوریه تشدید شود. دانشمندان اقلیم شناس در مطالعات خود دست کم از سال 2015 به این سو به طور مشخص هشدار دادند که آسیب پذیرترین بخش جهان در مقابل تغییرات اقلیمی احتمالاً خاورمیانه است. گروه نسبت دهی آب و هوای جهان یک پروژه همکاری بین المللی از دانشمندان اقلیم شناس، مؤسسات پژوهشی و سازمان‌های مرتبط است که هدف آن تحلیل سریع و علمی است تا نشان دهد چگونه تغییرات اقلیمی ناشی از انسان می‌تواند احتمال یا شدت رخدادهای اقلیمی شدید را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعه تازه این گروه در مورد ایران می‌گوید وضعیت وخیم فعلی بخشی از بحران طولانی مدت‌تر آب در ایران و منطقه است که ناشی از طیف وسیعی از مسائل از جمله خشکسالی‌های مکرر با افزایش میزان تبخیر، کشاورزی پرمصرف آب و استخراج ناپایدار آب‌های زیرزمینی است.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. ادامه خبرها. وزارت بهداشت با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که روند ابتلا به عفونت‌های تنفسی و آنفولانزا در اغلب استان‌های کشور طی هفته‌های اخیر افزایشی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد. به نوشته این بیانیه و بر اساس داده‌های نظام مراقبت، درصد موارد مثبت آنفولانزا از هفته دوم آبان رشد چشمگیری داشته و کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا را دارند. وزارت بهداشت تأکید کرد اغلب موارد خفیف بوده و تا کنون مرگ و میر در کودکان بدون بیماری زمینه‌ای گزارش نشده است. در پی تشدید آلودگی هوا و همزمان اوجگیری موارد ابتلا به آنفولانزا، مراکز آموزشی در استان‌های مختلف ایران برای روزهای آینده تعطیل یا غیر حضوری اعلام شد. در استان تهران گروه اضطرار آلودگی هوا مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی را تا آخر هفته مجازی اعلام کرد. مدارس کل استان خراسان رضوی در روز سه‌شنبه 4 آذر به دلیل تداوم آلودگی هوا و کنترل انتقال بیماری‌های تنفسی به صورت غیر حضوری برگزار می‌شوند. مدارس خراسان شمالی نیز روزهای سه‌شنبه و 4 تعطیل شدند. اصفهان هم مدارس و دانشگاه‌های 7 شهرستان را برای سه‌شنبه و 4 غیر حضوری اعلام کرد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.